تراک 95
صفحه 357. حال اگر بگویی گیرم که آمدن نامبردگان به خاطر این بوده که ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و این صفت منحصر در ایشان بوده و هیچ یک از مؤمنین این خصیصه را نداشتند، لیکن ظاهر امر، البته ظاهر از حیث عادت جاری، این است که وقتی آدمی عزیز و پاره جگر خود اهم از زن و مرد و فرزند را در معرض خطر و هلاکت قرار می دهد، همین عملش دلیل بر این است که وی اطمینان دارد به اینکه خطری عزیزانش را تهدید نمی کند و به سلامت و عافیت و مسئولیت آنان اعتماد دارد. پس شرکت دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله عزیزان و پاره های جگر خود را در مباهله بیش از این معنا را نمی رساند. نه دلالتی بر شرکت آنان در دعوت دارد و نه دلالتی بر منقبت و فضیلتشان. آیه شریفه و عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله اصلا ساکت از این جهت است. در پاسخ می گوییم بله، صدر آیه بر بیش از آنچه تو گفتی دلالت ندارد و به قول تو تنها این معنا را می رساند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به صدق دعوی خود ایمان و در نتیجه به سلامتی و عافیت پاره های جگرش اطمینان داشته. ولیکن توجه فرمودی که ذیل آیه یعنی جمله علل کاذبین دلالت دارد بر اینکه در یکی از دو طرف مباهله و محاجه دروغگویانی هستند و قطعاً باید بوده باشند و این تمام نمی شود مگر به اینکه در هر یک از دو طرف جماعتی صاحب دعوت باشند، حال چه راستگو و چه دروغگو. پس این جمله ثابت می کند کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند شریک با او در دعوی و دعوت بودند که بیانش گذشت. پس ثابت شد که حاضرین در مباهله همگیشان صاحب دعوی و دعوت و شرکای رسول خدا صلی الله علیه و آله در این معنا بودند. حالا اگر بگویی لازمه این که گفتی حاضرین با آن جناب شرکای در دعوی و دعوت آن جناب بودند این است که در نبوت هم شریک آن جناب باشند، در پاسخ میگوییم خیر، چنین لازمه ای وجود ندارد و ما در سابق یعنی در تفسیر آیه 213 از سوره بقره در جلد دوم عربی این کتاب بحثی پیرامون مسائل نبوت گذراندیم و در آنجا گفتیم که تبلیغ و دعوت عین نبوت و بعثت نیست، هرچند از شؤون و لوازم آن و از مناصب و مقامات الهیه ایست که شخص نبی متقلد آن می شود و به همین جهت منافات ندارد که این منصب به امری و فرمانی جداگانه به غیر شخص نبی نیز داده شود، همچنان که در سابق یعنی در تفسیر آیه 124 از سوره بقره در جلد اول عربی این کتاب آنجا که بحثی پیرامون مسئله امامت داشتیم خاطر نشان کردیم که مسئله دعوت و تبلیغ عین امامت هم نیست، هرچند که به وجهی از لوازم آن هست. انا هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله. کلمه هذا اشاره است به داستانهایی که از عیسی علیه السلام گذشت و اساس آیه بر قصر قلب است و معنایش این است که تنها این مطالبی که ما درباره عیسی علیه السلام گفتیم حق است، نه آنچه نصارا درباره آن جناب ادعا می کند. و اینکه حرف ان و حرف لام و ضمیر منفصل هو را در آیه آورده برای این بوده که مطلب را به طور کامل تاکید و در نتیجه رسول گرامیش را دلگرم و در اقدام به امر مباهله تشجیع کند تا با ایمان کامل و یقین و بصیرت و وثوق به وحیی که خدای تعالی بر او نازل فرموده اقدام نماید و به دنبال این تاکید برای بار دوم با ذکر حقیقت از راه ذکر لازمه آن مطلب را تاکید نموده و فرمود و ما من اله الا الله، چون مفاد به این جمله لازمه حق بودن داستانهای مذکور است و داستانهای مذکور در صورتی که حق باشد بزرگترین دلیل بر یکتایی معبود و توحید ربوبیت است. مترجم و ان الله له العزیز الحکیم. این جمله عطف است بر اول آیه و با تاکید شدیدی که دارد دلگرمی دیگری و تشجیع دیگری است نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله. می‌فرماید خداوند از نصرت حق و تایید آن عاجز نیست و از این کار نه غافل می‌ماند و نه با سرگرمی به کار دیگران را مهمل می‌گذارد و نه از آن بی‌خبر می‌شود، برای اینکه او عزیز است و کسی که عزت مطلقه دارد از آنچه اراده کند عاجز نمی شود و هم حکیم است و کسی که حکمت مطلقه دارد نه دچار جهل می شود و نه در چیزی اهمال می ورزد. پس چنین خدای عزیز و حکیمی معبود حق است، نه آن خدایان که اوهام دشمنان حق برای خود تراشیدند. از همینجا روشن می شود که چرا این دو نام از میان همه اسمای خدای تعالی در این آیه آمد و اینکه زمینه گفتار در این آیه زمینه قصر قلب و یا قصر افراد است که معنای این دو اصطلاح در سایر مجلدات فارسی این تفسیر گذشت. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. از آنجایی که غرض از محاجه و همچنین غرض از مباهله به حسب حقیقت اظهار حق بود، قهرن تصور معقول نمی رفت که کسی که به دنبال همین غرض است از راه آن منحرف شود. پس این مسیحیان نجران اگر با این مباهله بخواهند حق را اظهار کنند و می دانند که خدای تعالی ولی حق است و حاضر نیست حق از بین برود و ضعیف گردد، قهرن از حق روی نمی گرداندند و اگر دیدیم از حق روی گرداندند باید بفهمیم که منظورشان از محاجه و مباهله ظهور حق نبوده، بلکه منظورشان این است که به حسب ظاهر غلبه کنند و دین خود و وضع حاضر و سنت‌های دیرینه خود را حفظ نمایند، سنت‌هایی که بر پیروی آن عادت کردند. پس منظورشان همان هوا و هوس‌هایی است که به زندگیشان شکل داده، نه زندگی صالحی که با حق و با سعادت واقعیشان انطباق دارد. پس اگر حق را نپذیرفتند باید فهمید که در پی اصلاح نیستند، بلکه می‌خواهند با به تباه کشیدن زندگی سعادتمندانه دنیا را به فساد بکشانند. پس علت اعراضشان این است که مفسدند. از اینجا روشن می شود که در جمله جزا سبب جای مسبب یعنی افساد جای علت افساد نشسته و آن علت این است که نمی خواهند حق ظاهر گردد و این جزا متضمن وصف علم است، چون می فرماید فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيم. آنگاه با آوردن کلمه اِنَّ جمله را تأکید می کند تا بفهماند این صفت مفسدگری در دلهایشان هست و در قلوبشان ریشه کرده و با فهماندن این نکته اشاره می کند به اینکه مسیحیان یاد شده به زودی از پذیرش مباهله تفره می روند و به هیچ وجه آن را قبول نمی کنند و اتفاقا همینطور شد که اشاره فرموده بود و مسیحیان با عمل خود این اشعار آیه را تصدیق کردند.